به نام خدا، با سلام و احترام. شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. در خشت و خیال پیرامون مسائل معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی گفتگو می‌کنیم. من احسان مسعود با افتخار دعوت کردم از جناب مهندس محمد محمدزاده تا با هم گفتگو بکنیم. سلام جناب مهندس، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم، خوشحالم در خدمت شما هستم و شنوندگان عزیز این برنامه.
حضرت عالی، نزدیک به 2 دهه است که کار حرفه‌ای می‌کنید در ایران. از طرفی در کنار این که در ایران تدریس دانشگاهی داشتید، میدونم که به دعوت فروم معماری زوریخ اونجا سخنرانی داشتید، توی دانشکده بزار فرانسه سخنرانی داشتید، جهانگردی معماری بسیار کردید و فرهنگ‌های مختلف معماری رو از نزدیک باش کلنجار رفتید در جاهای مختلفی از دنیا. میدونم که حالا به طور خاص روی تجربه اسکاندیناوی، تجربه آمریکای لاتین و تجربه اروپای شرقی پژوهش کردید و از سمت دیگه پروژه‌ای رو درگیرش هستید، پژوهشی رو به عنوان شهرهای آینده که عنوانش رو گذاشتید ساخت ایران، که نگاه به آینده داره. این رو میخوام گفتگو بکنیم با هم دیگه، که ما انگار در یک دوگانه هایی گرفتار هستیم. دوگانه این که از یک سمت گذشته است، که به طور خاص کشوری مثل ما هم خب خیلی درگیرش هست، خیلی همون اعتقاد داریم که اون گذشته میتونه موجب بالندگی ما بشه، و از اون طرف خیلی معتقدن که ما اگر پیشینه معماری انقدر غنی نداشتیم الان در جای بهتری از معماری بودیم. یعنی انگار اون ریشه ها به جای اینکه ما رو رشد بدن، اصلا بیشتر انگار باعث شدن که دست و پای ما رو گرفتن برای به جلو حرکت کردن. در میان این دوگانه ها باید چی کار کرد؟ دوگانه گذشته و آینده، و دوگانه ای که بسیار پررنگ است، بحث معماری بومی و معماری جهانی. در قرن 20 خیلی بهتر از من اطلاع دارین، بحث سبک بین الملل مطرح میشه. یعنی این که انگار یک گونه معماری تولید بکنیم که این یک گونه ایدئال هست، اینو ببریم همه جای دنیا بگذاریم، و خب این در مجموع با شکست مواجه میشه. ولی از اون طرف هم میبینیم که انگار از طرفی در عمل داره رخ میده، یعنی در عمل معماری در سرتاسر دنیا داره شبیه به هم میشه. شما فکر میکنید چاره برای معماری ما، حالا چاره یا در واقع صلاح برای معماری ما چیست؟ یعنی در این دوگانه معماری محلی و بومیمون که میدونیم هم که ارزش های بسیاری داره، و از اون طرف معماری روز دنیا و جریان های قوی که خیلی وقتا معماری معاصر خیلی از جوامع رو داره با خودش میکشونه، در این دوگانه باید چیکار کرد؟ چه مواجهه ای داشت؟
بله، خیلی ممنونم، سوال بسیار خوب و مهمیه. و من فقط در معرفی که از حالا شما عنوان پژوهش رو به کار بردید، من بیشتر عنوان کنجکاوی‌های خودم رو به اون نسبت میدم، و در بخش دوم موضوع فکری و کنجکاوی من در مورد ارائه مدلی برای شهرهای آینده ایران هست. بنابراین چون به سوال شما مربوطه، از یک سو من موضوع مطالعاتم، سفرهام، سخنرانیهام، نوشتههام و تجربه‌های حرفه‌ایم مربوط به معماری به صلاح امروز جهان بوده و هست، و در وجه دیگه به خصوص در 10 سال گذشته روی سکونتگاه ها و به صلاح معماری تاریخی ایران کنجکاو شدم و سفر میکنم و کارهایی رو در این زمینه انجام دادم. در حقیقت به نوعی در واقع شما این وجه دوگانه جهانی و بومی در این جستجوها و کنجکاوی‌های من رفت آمد داشته و ظاهر شده. به خصوص من متعلق به نسلیم که در چند دهه گذشته که ما وارد فضای معماری و تحصیل و آموزش معماری و حرفه معماری شدیم، جامعه در حال تحولی مثل جامعه ما که یک جامعه تاریخی هست، در واقع فراز و نشیب هایی رو در مورد این دوگانه ها گذشته و آینده، دیروز و امروز، جنبش بومی و جهانی داشته و البته خانش ها و منظرگاه های متفاوتی از منظر سیاسی، ایدئولوژیک، گاهی نظرگاه های حتی تحمیلی و واکنشزا نسبت به این موضوع بوده که متعادل و بیطرف نبوده. اما امروز به نظر من ما باید این موضوع رو بازخوانی بکنیم. بنابراین من میخوام روی اهمیت سوال شما سهه بذارم. و اما این موضوع دوگانه ها، اما شما به قرن بیستم اشاره کردید. من فکر میکنم در فرهنگی ما داریم صحبت میکنیم که اگه بحث از معماری میکنیم در قرن هفتادومش هستیم. بله. و این مربوط به اهمیت فرهنگیه که تقویم معماریش احتمالاً در بیستمین قرن خودش نیست و در هفتادومین قرن خودش هست.
به تعبیر خود شما کهنه‌کاریم در زمینه معماری.
بله بله بله، ما اصولاً یک تمدن به اصطلاح شهرساز هستیم، یک تمدن معمار هستیم. در وجوه دیگه هم البته مزیت‌هایی هست، داریم، یک فرهنگ به اصطلاح ادیب هستیم، یک فرهنگ شاعر هستیم.
بله.
ممکنه در این عصر جدید و دوران جدید مثلا ما به اصطلاح علم‌آوری یا فناوری شناخته نشیم. البته معنیش این نیست که در گذشته اینطور نبودیم و این رو هم البته نمیتونیم منکر بشیم که بزرگان دانش، بزرگان فناوری رو ما به خیلی از کشورهایی که پیشرو هستند در زمینه ها، افراد نخبه ایرانی اونها رو در پیشوردشون نقش داشتن. ولی اون وجه غالب و جاری در جامعه ما، در بخش معماری و در بخش فرهنگ، من فکر میکنم این هست، این موضوع هست. این که حالا ما با این دوگانه از یک مجرا ایدئولوژیک وارد شیم، خیلی به اصطلاح در جبهه تجدد قرار بگیریم. بله. و در تقابل با این، یا برعکس در جبهه به اصطلاح پرچمدار گذشته بخوایم بشیم و بی تفاوت به تحولات امروز، این ممکنه در ساحت نظر یا قرض‌ورزی های نظری و عملی ممکن باشه، ولی اون چه که در واقع اتفاق افتاده یا میتونه اتفاق بیفته برای یه جور چاره اندیشی برای امروز و زمینه سازی برای آینده، به نظر من یک جایگاه و یک نظرگاه سومی هست که شاید میانه این دوگانه ها رو به رسمیت میشناسه. یه نگرش مولدی که نسبت به هر دوی اینها واقف، حساس، هوشمندانه اونها رو برای حل مسائل امروزش و انتقال به آینده میتونه اینها رو بینشون پل بزنه، مولد باشه، بهره گیری بکنه به عنوان یه ماده، به عنوان یه مایه، و اون رو تبدیل بکنه به یک به صلاح محصول جدیدی یا محصولات جدیدی برای انتقال به آینده. در این حال اون رو به عنوان یک مزیت استفاده بکنه برای حضور در بازار جهانی. بازار جهانی منظورم بازار اقتصادی صرفا نیست، در بازار عرصه فرهنگی و رقابت‌های جهانی. ببینید،
من تا همینجا نتیجه بگیرم، یعنی شما می‌فرمایید که در واقع اینجوری بحث رو آغاز کردید که طرفدار هیچ کدوم از این دو طرف ماجرا انگار نیستین و میفرمایید که زمانی موفقیت حاصل میشه که ما بتونیم پلی بزنیم بین این دوگانه. و من واژه‌ای که در واقع در بین صحبت‌های شما نظرم رو جلب کرد بحث مزیت بود، این که ببینیم در واقع اون مزیت انگار اینه که کجا اون پل رو بزنیم و مزیت نسبی ما چیست به نسبت بقیه فرهنگ ها و اون چیزی هست که میتونیم در عرصه جهانی عرضه بکنیم. اگر موافق باشین فاصله میگیریم، برمیگردیم و در همین مورد سوالی دارم از خدمت شما.
حتما حتما.
شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. من احسان مسعود، کارشناس برنامه، گفتگو میکنم با جناب مهندس محمد محمدزاده، دانش آموخته معماری. از اینجا بحث رو شروع کردیم که تجارب متنوع شما، هم دو دهه کار حرفه‌ای در ایران، تدریس دانشگاهی و از اون طرف تجارب متعدد بین المللی، و در ضمن اینها در تمام این فکر میکنم نزدیک به اون هم دو دهه است که شما استمرار دارین در نوشتن در مورد معماری و عرصه نقد و نظر. نمیخوام دوباره همه اونها رو تکرار بکنم. این تجربه شما این موقعیت رو فراهم میکنه که بشه از شما پرسید راجع به دوگانه. گفتگو کردیم راجع به این دوگانه محلی و جهانی که در موضوع معماری که گفتگوی ما روی اون نقطه هست چاره چی میشه. شما میفرمایید که این رو به شکل اصلا حتی یک دوگانه نمیبینین، دنبال یه پلهایی میگردین بین این دو طرف ماجرا که میتونه استقرار پیدا بکنه روی مزیت نسبی فرهنگی ما. حتی فرهنگی رو من از صحبت شما جمع‌بندی کردم که تأکید کردید روی اینکه جامعه ما یک جامعه ادیب هست. این رو بیشتر میفرمایید که دقیقا مزیت نسبی فرهنگی ما چی هست؟ و یه نکته دیگه هم هست، خیلی از اوقات موقعی که یک دوگانه‌ای میخوایم وسطش بیستیم، این واهمه وجود داره که نه این بشه نه اون. میدونین چی میگم؟ یعنی در واقع ما اگه تلاش بکنیم هم محلی باشیم و هم همگام با در واقع نوع معماری که در دنیا داره رواج پیدا میکنه، در عمل اتفاقی رخ بده که نه معماری قابل عرضه جهانی داشته باشیم و نه انگار چیزی از ریشه هامون رو درون اون معماری بشه رصد کرد.
بله، من در واقع از سوال شما در واقع یک زاویه و یک خانش به اصطلاح مکملی رو میخوام ارائه بدم و بعد پاسخ خودم رو. من از دریچه احساسات اولا وارد این بحث نمیشم. من این رو به عنوان یک مسئله عملی برای ورود به اصطلاح عرصه تولیدات معماری و عرضه اونها به اصطلاح فرهنگ جهانی معماری صحبت میکنم و بحث من به این معنا نیستش که راه حل‌های دیگه‌ای وجود نداره و این تنها راه حل هست. تأملات من از گذشته تا امروز در فاصله زیاد از این بحث تا امروز که به این بحث خودم رو نزدیکتر کردم از یک زاویه عملی و نه صرفا نظری و در این حال واقع بینانه، این هست که بر ترتیب ما با کارت خودمون باید بازی بکنیم. توجه میفرمایید؟ مثالی میزنم، فکر کنید در ورزش، مثلا در کشتی، شما یه کشتیگیری رو دارید که خیلی تکنیکیه ولی روی قدرت بدنی تکیه نداره. در قبالش حریفش مثلا یه کشتیگیری هست که خیلی تواناییش روی قدرت بدنیه. خب اون فرد در حقیقت از جنبه تکنیکیش و هوش و ذکاوتش که مزیت خودش هست باید استفاده بکنه و اون فرد مقابل از قدرت و قوای بدنیش. قدرت و قوای ما و چابکی ما به نظر من همونطور که تأکید کردم نه در فناوری ما خودروساز شاخصی در دنیای امروز نشدیم. کشورهای آسیای جنوب شرقی که همزمان با ما شروع کردن در صنعت خودرو خیلی پیشرو هستند، در صورتی که سینمای ما که پایش روی فرهنگ، همونطور که گفتم، سینمایی که خودش رو وصل میکنه به یه سنت ادبی، به یه فرهنگ در حال تحولی که متصل به یه به اصطلاح تمدن دارای فرهنگ شاعرانه و ادبی، وقتی که میره در رقابت جهانی یه جایی رو در کنار اون به اصطلاح قولهایی که در صنعت سینما پیش رو هستند یا در اقتصاد سینما پیش رو هستند میتونه بر اونها غلبه کنه. چرا؟ چون این سینما از مزیتش شروع کرده و رفته در عرصه رقابت. یا فرض بفرمایید که به نظر من شعر امروز ایران هم قابلیت عرضه در جهان رو داره، هرچند که محدوده ترجمه هست. سینما چون بچه تصویریش زبان جهانیه زودتر رفته و در محدودیت ها نبوده. در معماری هرچند که بارقه هایی از به اصطلاح حضور معماران امروز ایران در عرصه جهانی هست که جای خوشنودی داره، اما هنوز در مقیاسی که به اصطلاح از یه تمدن کهنه‌کار در زمین معماری و شهرسازی هست که غلبه بر مشکلات امروز خودش در شهرنشینی امروز کرده باشه و در این حال تونسته باشه که ایده های فرهنگی، ایده های فکری خودش رو به بازار جهانی عرضه بکنه و یه سفیر باشه در جامعه جهانی از یه فرهنگ، با این به اصطلاح این اتفاق نیفتاده. برخوردها یا واکنشی بوده یا از غرض‌ورزی های بعضن ایدئولوژیک ناشی می شده. به طور طبیعی این اتفاق در حسرت نیفتاده. بنابراین من فکر و در نیروهای مولدی این اتفاق پیش نبرده. تأکید می کنم علاوه بر اون مزیت جامعه ما که مسئله فرهنگ هست و به طور مشخص فرهنگ معماری و فرهنگ شهرنشینی، تأکید می کنم افرادی، تشخیص هایی، سیاست گذاری هایی که هوشمندانه و مولد و به هنگام بتونه چه در مقیاس فردی، چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی، چه در با یه دید باز ما رو ببره در عرصه جهانی. حالا ممکنه بگید در عرصه جهانی رفتن چه مزایایی داره، اگه نداریم چطور میشه، اون ممکنه بحث برنامه دیگه‌ای باشه. مثال دومی بزنم برای شما یا سومی، تعداد مثال ها رو حساب نکنید.
اگه یه نمونه های موفق جهانی مثال بزنین از این روی کردی که میفرمایین، در واقع کجا با این روی کرد جلو رفته و احیاناً حالا با هر تعریفی که از موفقیت داشته باشیم تونسته که یه موفقیت هایی کسب بکنه. ما احتمالاً عرض کردم راجع به تجربه قرن بیستون بیشتر منظور این بود که این یک چالش جهانی است، یعنی ما تنها کشوری نیستیم که در واقع دچار همچین چالشی باشیم، یک گذشته‌ای داشته باشیم و از اون طرف یک آینده و خواسته هایی. بقیه دنیا با این چیکار کردن؟ اروپا با این چیکار کرده؟ آسیای شرقی با این چیکار کرده؟ اونها هم همچین گرفتاری داشتن و دارن احتمالاً.
ببینید یقیناً داشتن و دارن و به اصطلاح خانش ها و تجربه های متفاوتی از اینکه چطور از این ماده و مایه و به اصطلاح خمیره‌ای که در اختیارشون هست این رو به یک راحل ها، به یک اشکال، به یک نتایجی تبدیل بکنن، راه های متفاوتی رو رفتن. تجربه ژاپن رو شما ببینید. ژاپن به اصطلاح از مزیت‌های خودش شروع کرده. ژاپن هم دارای یا منطقه‌ای که ژاپن متعلق به اون هست، تمدن‌های کهن‌تری هستن، دارای یه فرهنگ معماری به اصطلاح ویژه‌ای هست و بوده. در عین حال کشوری که در همین قرن بیستم میلادی که شما اشاره می‌کنید تمام بنیانهاش در جنگ جهانی فرو پاشیده، از نو شروع کرده، سر بلند کرده،
بله،
و اینقدر با سرعت عمل کرده در فناوری که مسئله بومیش نبوده، در حقیقت اینقدر تونسته پیشرفت بکنه در فناوری های رسانه‌ای و به اصطلاح الکترونیکی شما بگیرید، از یه وجهی فناوری ساختمانی، در وجه دیگه اون جنبه های تمایل معماریش به طبیعت، اون به اصطلاح مایه های فرهنگی که در معماریش بوده رو تلفیق این وجه فناورانه رو به عنوان یک مزیت و اون وجه فرهنگی رو در طرف دیگه به قدری هوشمندانه و مولد در سطح منطقه‌ای و محلی خودش و در صدور این به جهان و تبدیل این به یک گفتمان جهانی، حتی معماری متجدد و معماری امروز رو شما میبینید که با یه ظرفیت‌های بسیار متفاوت، یعنی اون روح طبیعی، اون به اصطلاح وجه انسانی، اون به اصطلاح نگاه شرقی و زاویه دید جهان ژاپنی رو با پیشروترین فناوری‌های سر به قدری زیبا، به قدری سبک، به قدری تبدیل کرده به یه گفتمان جهانی که شما حیرت میکنید. ژاپن مثال
فکر میکنم، حالا ژاپن رو که میفرمایید، چون مدام در واقع از تجربه موفق ژاپن نام برده میشه، شما تصدیق بفرمایید، شما قضاوت بفرمایید که این تحلیل درستی هست یا نه. من فکر میکنم که یه شانسی هم در واقع آورده اون نوع معماری. نوع معماری ما با گرایش‌هایی که توی قرن بیستم در واقع متداول شده در یک دوگانگی قرار داشته. معماری قرن بیستم به شدت می‌پرداخت به این که در واقع تداخل فضای درون و بیرون. در معماری ما این اتفاقاً دقیقاً یه مرز مشخصی بین درون و بیرون وجود داره. در معماری ژاپن خب در ریشه هاشون هم این تداخل درون و بیرون خیلی پررنگ هست. گرایش دیگه ای، یکی از گرایش های خیلی پررنگ تو قرن بیستم، بحثای مینیمالیسم هست. معماری ما خب خیلی دور از اون در واقع گرایش های مینیمالیسم، ولی از اون طرف توی ژاپن خب خیلی نزدیکه. اصلا خیلی از ریشه هاش من فکر میکنم از معماری ژاپن در واقع اومد و جهانی شد. میدونین چی میخوام بگم؟ یه مقداری، حالا من اسمشو میذارم شانس، شما در واقع احتمالاً تحلیل خیلی دقیق‌تری دارین. من فکر میکنم یه اتفاقات دیگه هم افتاد که یعنی اونا خیلی همگام بود با گرایش هایی که جهانی شد و در واقع ویژگی های معماری ایرانی اتفاقاً خیلی در تقابل بود با جریان های جهانی. من فکر میکنم این هم باعث این انقطاع و سرگشتگی در معماری معاصر ما هست.
ببینید، در یک وجهی من با صحبت شما موافق هستم، اینکه حالا در وجوهی به اصطلاح همسویی وجود داره، اما به نظر من این تنها دلیل نیست. شاید این در حد 20% ماجرا باشه. به نظرم هوشمندی، کنشگری، تلاش، فهم به موقع، اقدام به موقع و پارامترهای دیگر رو به این باید اضافه بکنید شما. من فکر میکنم که ممکنه حالا در یک موج اولیه یه چیزایی از فرهنگای شرقی رفته، معماران به اصطلاح متجدد غرب مثل نمیدونم فرانک لوید رایت تاثیر ژاپن بودن، معمارای دیگه به اصطلاح جریانای آخر قرن 19 هم تاثیر هنر و نگارگری شرق دور بودن. این به اصطلاح این که ماده اولیه، اتفاقا از بحثایی که ما در اگر زمان باشه امروز میتونیم بکنیم، یا یکی از این دوگانه ها دوگانه شرق و غربه که داد و ستد بین این دوتا چطور بوده و موضوع بسیار مهمیه. میخوام به این برسم که خب موجای متفاوتی در این داد و ستد رو بده بده. من فکر کنم اون معماری شفاف شیشه‌ای بلامرزه و دهه های اول قرن بیستم رو که خیلی به اصطلاح به عنوان یوتوپیای دوران بعد از صنعت و مدرنیسم و اینا مطرح میشه، که به حق یک انقلابی در معماری هست، ولی شما اون شروع یک تغییر و تحولیه، توجه میکنید، اون بر پایه یه معماری راسیونال به اصطلاح در فضای خشک عقلانی غربیه که در موج بعدی این رو ژاپنی میگیره، اون خمیره عاطفی انسانی طبیعی رو به این اضافه میکنه. یعنی یه چیزی رو میده به دلیل مشابهت ها، به دلیل همسویی ها، دوباره اینو میگیره، اعتلا میده، ارتقا میده، دوباره عرضه میکنه به بازار جهانی. بنابراین یه بدبستون داد و ستده. میخوام بیارم، شما میگین معماری ژاپن سبکه، معماری ژاپن شفافه، معماری ژاپن بر پایه کاغذ و چوبه. شما ببینید کاغذ و چوب معبد شینتو رو چطور معماران ژاپنی امروز که بحث همین نمایشگاه جهانیه، تاریخ نمایشگاه جهانی رو ببینید، ببینید چطور این معماری چوب و کاغذ رو در یه نیروی مولد و هوشمندانه فکری به یک گستره فضایی بزرگ اون معمار مطرح جهانی تبدیل میکنه به عنوان یک فضای با دهانه باز. چطور وجه فناورانه رو با وجه کهن رو با وجه هوشمندانه شخصی تبدیل به یه مسئله امروزی میکنه؟ این یعنی یک تولید مولد، عرضه یک چیزی. شما میگید ما معماری فرض بفرمایید شفاف نداشتیم، اشکالی نداره. ببینید امروز معماری خاک در ادامه این بحثا و مسائل زیست محیطی یک گام به اصطلاح منتقد و بعدی معماری ما بعد مدرن هست که به اون وجه فناورانه نقد داره، برمیگرده به مصالح طبیعی. ترجمه می‌فرمایید؟ خب ما در فناوری خاک، در معماری خاک 7000 سال تجربه داریم. شما امروز معماری خاک، تکنولوژی معماری خاک که یک گام دومیه مربوط به معماری نیمه دوم قرن بیستم و بحث‌های متأخر در معماری جهان جدید، چطور اینا در دانشگاه‌های اروپا و تدریس بشه معماری خاک؟ بنابراین هم مثالاییه که شما میتونیم تا بی نهایت بزنیم، تا اون معماری دربرگیرندهی که شیعگرا نیست. خب اون معماری دربرگیرنده وچه دیگه ای رو ما میتونیم به معماری امروز جهان بر اساس اون تجربه ها در اون شکل به عنوان یه ویژگی و یه کیفیت متفاوت ارائه بدیم.
خیلی ممنون. من واقعا متاسفم که بعد گفتگومون رو اینجا به علت محدودیت زمانی تموم بکنیم، چون شنیدن این مثال ها تک تکش در واقع میتونه که راهگشا باشه موقعی که روش عمیق بشیم. خیلی متشکر. امیدوارم که شنوندگان محترم از شنیدن برنامه ما لذت برده باشید. خدا نگهدار.
خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ آرزو مندم. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220 485 220 5880 و